بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد و
آله
محمد
و اجل و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف الهی به باب ششم از مباحث قیامت رسیدیم که جلد هفت کتاب شریف بهار باشه. باب ششم دو فضای بحث داشت که فضای اولش مربوط به همون مواقف و زمان مکس ناس در مواقف بود که ما جلسه پیش ملحق به مباحث محشر و باب قبلی خوندیم و تموم شد. امروز میخواییم وارد این فراز دومش بشیم که ایشون تو تیتر فرمودن جلد 7 صفحه 121 فرمودن و انهو یعطا به جهنم فیها، که جهنم توی اون روز قیامت و صحرای محشر میار آورده میشه. میخواد روایت زیله اینو بگه، جلد 7 صفحه 121. البته بگم مباحث مواقف عملا هنوز ادامه داره ها. ایشون گفت مواقف قیامت میخوام روایتش رو اینجا بیارم، ولی عملا خیلی خیلی از بحثای آینده و جلوتر هم همین مربوط به مواقفه. مثلا فرض کنید همین باب 11 که خود ایشون آورده اصلا یکی از مواقفه که معروف به موقف خصما، یعنی حق الناس و تخاصم و اینا. باب 11 که مفصل هم میاد محاسبه مظالم و اینا، اونم یکی از مواقفه. میخوام بگم مواقف تقریبا تموم نشدنیه، همینجوری مواقف مختلف جلوتر بحثاش میاد. حالا الان ما وارد این فضای دوم میشیم که مربوط به بحث جهنمه، که میفرماید که در روز قیامت مثلا جهنم آورده میشه. تو آیه قرآن هم هست و میخوایم روایت زیلش رو ببینیم، بحث خیلی قشنگی داره. از آیاتی که اول باب بود اگه یادتون باشه 5 تا سوره مبارکه بود، ستای وسطش مربوط به اون فضای هفته قبل بود که خوندیم، اول و آخرش مربوط به سوره اول و سوره آخرش مربوط به بحث امروزمونه. بخونیم آیات کریمه رو. اولیش که همون صفحه 121 آیه 100 سوره کهف و عرضنا، هستید با من دیگه؟ آره بله. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، عرضه می کنیم جهنم رو در این روز، این در روز قیامت به کافرین. خب عرضه جهنم در روز قیامت به کافرین. سوره انتهایی هم سوره فجر که آیه 21 به بعدشه، کلا اذا دکت ال، عرض نداره همین بر ما چرا ننوشته پس جهان انداخته؟ آره بخونید آیه شریفه رو، ازا دو کتل ارزو دکم دکا دیگه، ارزشو ننوشته، دو کتل ارزو دکم دکا. و جا رب که والملک صفن صفا و جی ایام ازن به جهنم. این یعنی چی؟ یعنی محل بحث اینه، جی ایام ازن به جهنم. قبلش هم میگه جا رب بک، اونم خودش یه سواله دیگه، جا ربک، خدا میاد، ظاهرش اینه دیگه، جا ربک، خدا میادش، یعنی چی خدا میادش؟ و حالا ملائکه هم صف صف و جیع آورده میشه یوم ازن به جهنم، که یوم ازن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. چه وقت خلاصه متنبه و متذکر شدنه، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم ازن لا یعذب عذاب احد. یالا ادامش. خب عرض کردم از روایات این، پس پس آیه اصلی این سوره همون جی ایام ازن به جهنمه. آیه قبلی چی بود؟ اون سوره قبل عرضنا جهنمه، عرضه جهنم. این چیه؟ آوردن جهنمه. میخواییم ببینیم که این معنیش چیه. اولش بگم خیلی باز تأکید میکنم تو بحثای اجتهاد معارفی خیلی مهمه تو قدم اول شما رو خود قرآن تمرکز کنید، آیا چون قرآن قشنگ آدم احساس میکنه یکم که اونس با آیات و روایات میگیره و قشنگ معصومین روایاتشون رو ذیل یه دسته آیات میذارن، یا تو خود آیات بعضی آیات قرر آیاته، محوری تره. اگر خوب توی بحث معارف مثلا فرض کنیم الان می‌خوایم همینو حل کنیم، الان شما بگید جی اب جهنم یعنی چی؟ می‌خوام بگم شما به عنوان یه کسی که می‌خواید تأملات معارفی تو آیات و روایات داشته باشید، همین الان به عنوان یه مسئله جهنم آورده میشه یعنی چی؟ اصلا یعنی چی آورده جهنم؟ مگه چیه؟ مثلا آدم تا قبلش فکر می‌کردیم حالا یه جای خیلی مثلا عمیقی هم هست و وحشتناکی و اینا، اینو نمیشه برداشت اوورد میشه دیگه، حالا کار خداست دیگه، دو قیامت ما که نمیدونیم چیه که. خب داریم سعی میکنیم بفهمیم. آیه قرآن هم نخواسته رمزگونه صحبت کنه، میگه آقا قرآن خیلی روشنه. خب روشنه، دارم میگم جهنمو میاریم یا عرضه میکنیم جهنمو، ما رو میبرن جهنم کافر، حالا ما که نعوذ بالله، یعنی انسانهایی رو میبرن به جهنم یا جهنمو میارن پیش اینا، کدومه؟ این جی اب جهنم، حالا مثلا آدم جنبه ادبی به ذهنش میرسه، یه جنبه هایی میرسه، میفهمم چی میخوام بگم، چی کار باید بکنیم. حالا شما هیچ کدوم نمیتونید که قسم و آیه بخورید که حتما اینه یا این نیستش که. حالا منم نمیگم حتما با بحثایی که میکنیم به اون 100% نهاییش، فقط میخوایم راه و باز کنیم. این یه تمرین اجتهاد معارفیه دیگه. ببینید که کارهای مهم اینه که عرض کردم تمرکز بکنید روی آیات و روایات، خصوصا اول آیات، اونم قرر آیات، بعد روایات، قرر روایات. اینجا متاسفانه علامه مجلسی رحمت الله علیه یه آیه کلیدی رو نیورده، یعنی اصلا کلید حل این مسئله اون آیه هست. میتونید بگید چه آیه ای؟ یا ما که نمیدونیم، تو رفتی گشتی حالا. خب اون واردوهای و این منهم الا واردوها، نه الان مثلا اینه که جهنمو قرار دارن میارن که، حالا مشکل ما اینوری بود دیگه. اولا این یعنی چی؟ ثانیاً حالا چه فلسفه‌ای، چه حکمتی پشتشه این آوردنه؟ اولاً تصوراً یعنی چی؟ دوباره تصدیقاً به چه درد میخوره؟ حالا چه حقیقتی رو میخواد به ما برسونه؟ برای اون تصور درستش به نظرم این آیه، آیه که خود علامه مجلسی هم عملاً ذیل روایت شیشمش، ذیل روایت چهارمش آورده آیه رو، ولی تو لیست آیات نیاورده. روایت چهار رو نگاه کنید، همین باب صفحه 128، روایت چهارم صفحه 128، اون آیه کلیدی این بحث هستن. ایشون تو روایات به عنوان اون تفسیر که از تفسیر علی ابن رومی قومیه اوورده، آیه چیه؟ نازعات 36 که گفتم حدیث 4 همین صفحه 126 خودمون هست، و برزت الجحیم لمن یرا، و برزت الجحیم لمن یرا. این برزت یعنی چی؟ تو لغت بروز، ظهور، آشکار شدن، برزت الجحیم. این آیه کلیدیه برای تفسیر اون جیعه، یعنی ظهور میکنه جهنم، آشکار میشه. یادتونه جلسات پیش همش این سوالو داشتیم، آیات مربوط به خداوند رو یادتونه؟ مثلا میگفت لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. بعد یه سوالی داشتیم، آقا لمن الملک؟ الان هم که برای خداوند واحد قهاره که، پس چرا میگه تو روز قیامت لمن الملک لله الواحد القهار؟ چند تا آیه تو این سبک بود، گفتیم از علامه هم خوندیم، قرائنش هم دیدیم که آقا اینایی که الان برای خدا نیست، اون موقع برای خداست. اون موقع آشکار میشه، ظهور میکنه، بروز میکنه. میگفت آیه چی بود اون آیه مهمه که بله، و بصر که الیوم حدید، اولش چی بود؟ یادتون نمیاد؟ شما مثل من قبلش چیه؟ فی قفلتن، چیه اون اولش؟ لقد کنت فی قفلتن، سوره قاف آیه 22 درسته؟ لقد کنت فی قفلتن من هازا، میگه تو قبلا لقد کنت فی قفلتن من هازا، میگه از این مسائل مربوط به قیامت غافل بودی. فکشفنا عنک غطاءک، یعنی اون پرده ای که تو داشتی کشف شد. فبصرک الیوم حدید، چشم تو، یعنی تو داری میبینی. تا قبلش هم لمن الملک لله الواحد القهار، همه این احکامی که تو قیامت الان هم هست، اصلا نکتهش همینه. تمام آیات و روایات تهش میخواد تلاش کنه بگه آقا مسائل مربوط به قیامت یه چیزی نیست که بعدن پیش خواهد آمد، یه حقایقیه که تو اون موقع بی پرده میبینی و اون حقایق امروز هست و قواعد اصلی این دنیا هموناست. اون موقع تو ظهورش برای تو آشکار میشه. همه چی به دست خداست همین امروز. جهنم هم همینه. حالا روایت ما رو به جهنم جلوتر مفصل میاد میبینیم، روایت عجیب غریبی داریم. جهنم اون جلوه و تجلیش بروز میکنه و برزت الجحیم. بله بفرمایید. نه ها همینو میخوام بگم، از قصد گفتم روایت 4 رو ببینید. این روایت 4 شما کلن حواستون به تفسیر علی ابن ابراهیم قومی بود، بیارید همین صفحه شو، صفحه جلد 2 تفسیر علی شو. ایشون میگه همین روایت 4 میگه حضرت تفسیر کردن. ببین روایت 4 رو دیدید، همین صفحه 126 خودمون، گفت تفسیر علی ابن ابراهیم و برزت الجمال و انگرا قال احضرت. شما سریع احساس میکنید این روایت قال هم حضرت دیگه. کلا باید با تفسیر علی ابن ابراهیم کلا باید کتاب شناسیتون قوی بشه. اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم یه جاهایی حرف خودشه، تفسیر خودشه. بیارید همین صفحه رو، جلد 2 صفحه 403 از بالاش نگاه بکنید. حالا الان من پیشم نیستش. بالاش میگه قال علی ابن ابراهیم قومی، همون خط دوم سومشه فکر کنم، میبینید 403 جلد 2 صفحه 4 میگه وقتی میگه قال علی ابن ابراهیم قومی یعنی من دارم تفسیر میکنم. حالا یکم بیاین پایین تفه کنم، اونجا یه حدیثی هم میاره اگه اشتباه نکنم. بعد میگه مثلا نه این قوله هو همش علی ابن ابراهیمه، یه جایی که حدیث باشه خودش میگه، میگه مثلا فی تفسیر ابن ابل جاروت کنم اونجا بود، چی بودش همین امروز میدیدم، درست میگم یه چیزی بودش. آره خب این قاله، این قاله یعنی خودم دارم میگم، من علی ابن ابراهیم. حالا این که چرا داره به خودش میگه قاله، اینو برید کتاب شناسی علی ابن ابراهیم قومی ببینید، یه مسائلی وجود داره دیگه، حالا من مفصل نگم. این بیان خود تفسیر لغوی خود، یعنی ایشون هم به عنوان یه آدم عامی میگه آقا برزت الجحیم یعنی چی؟ احضرت دیگه. یعنی آدم همین چی میگن ظاهری داره معنی میکنه، در صورتی که ایشون اگه میذاش کنار همون برزته، میذاش کنار اون قرائنی که درباره لمن الملک و درباره همون حرفای که هویت قیامت بود میذاش، این فرمایش رو نمیکرد. اشکال نداره، نمیگیم 100% هم غلطه، اصلا قرآن قرار زبانش یه جوری باشه مردم عادی قشنگ راحت باش کنار میان بفهمن، هی عمیق‌تر هم بشه فهمیدش. حالا بله خب این مشکلیه که در واقع کلن تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آیا همش منسوب به معصومه یا نه، اینو باید برید تحقیق کنید. واضحه؟ این که علامه مجلسی چه اعتقادی داره یه بحثه، این که تو اینجا این شماره گذاریا آیا از خود علامه مجلسی، من هنوز نتونستم نسخه مثلا اصلی در واقع خطی رو ببینم که این عددا بعید میدونم، مثلا فرض کنید ایشون داره به عنوان تفسیر میاره، آقا یکی تو تفسیر اینو گفته، ولی عدد که گذاشتن، چون یادتونه اون اعتقادات صدوق هم جلسه پیش عدد میذارن، این عدد گذاری احساس میکنم کار این مصححین باشه. مثلا فرض کنید، حالا دیگه فرضش زیاده، خلاصه تفسیر علی ابن ابراهیم امروزه واضحه که همش هر چی توش هست چی نیست؟ روایت نیست، اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم قومیه دیگه. حالا حداقل ما مثل تفسیر منسوب به امام حسن عسکری نیست که یه انتساب کلی هم، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی خیلی هم توش روایت آورده، فقط باید حواستون باشه مشخصه، یعنی با یه قرائنی تقریبا میشه فهمید کجاش روایت کجاش نیست. اینجاش هم حالا اون صفحه رو باز ببینید خدمتتون عرض کردم، این قطعا روایت نیستش و ذیل این آیه هم تنها روایتی که ظاهرا اومده همینه، یعنی به عنوان ادعا شده به عنوان روایت اینه که اینم نیستش، همون ظاهر آیه و برزت الجحیم و لمن یرا. حالا جالبه یه چیز دیگه بگم، قبلش چی بود این آیه؟
مثلا من ارتباط شانس خیلی که مثلا آورده شدن با بروز کردن چه
همین دارم میگم، اون آیه اصلی اون برزت الجحیمه، یعنی آشکار میشه این، الان میخونیم رباطشو که میخونیم میبینیم الان میبینیم دیگه، ظهور و جلوه میکنه دیگه، تو خود روایات وقتی بخونیم میگه صراط صراطان، بعد جهنم رو میارن، صراط روش واقع میشه، مردم حرکت میکنن، بعد میگه کسایی میتونه تو جهنم پرد نشن که تو دنیا به ولایت امیرالمومنین گردن نهاده باشن. الان روایتشو میخونیم، میخوام یه چیز جالب بهتون بگم، همین آیه قبلش چی بود؟ و جاء الملک و صفن صفا بود دیگه، و جیه این جاء رو بر خودم جالب بود، تفسیر خود علامه مجلسی رو نگاه کنید، آیاتو که میاره بعدش تفسیر میکنه دیگه، درسته؟ صفحه 124 تفسیر این تیکش رو ببینید، مثلا خط 8 خط بیاین پایین، علامه مجلسی داره میگه ها، درباره اون جا الحقو هم داره میگه. جا الحقو بود دیگه، جا ربوکه بود، بله، جا ربوکه و جی ا یوم الزم به جهنم. درباره اون جا ربوکه میگه قال بعض المحققین المعنا و جا نه نه 2 4 6 8 دقیقا خط نهمو ببینید، میگه قال بعض المحققین المعنا و جا ظهور ربک. حالا من خودم پیدا نکردم بعض المحققینشون کی رو میگه، ولی معلومه که داره میپسنده نظرشو. میگه قال بعض المحققین جا ربک، خب خیلی ها تو تفسیر گفتن جا و مثلا امر ربک، اینجوری گفتن. با امرم یه معنای خیلی عرفی ازش، مثلا دستور خداوند. ایشون میگه جا از ظهور ربک لضرورت المعرفت به لن ظهور المعرفه بشه یقو مقام ظهوره رویته. همون حرفا که تقریبا زدیم، میگه آقا جا عربوک یعنی خداوند جلوه میکنه برای اینا، قبلا هم بود ولی الان داره جلوه میکنه. حالا این بعض محققین یا پدرشون علل قاعده، چون پدرشون، چون این حرفه همچین حرفه خیلی عمیقیه، یا آدم عادی علل قاعده نمیزنه، اینا شون هم که بعض محققین یا پدرشون مجلسی اول خودش خیلی حالات عمیق معنوی و عرفانی داشته و اصلا زمان خودش تا حدی متهم بوده به صوفیگری و چی که علامه مجلسی خیلی ازش دفاع میکنه، یا پدرشونه یا مثلا استادشون فیض کاشانیه دیگه. معمولا از فیض کاشانی اینجوری اسم نمیبره، ولی خب به هر حال میخوره به این دو نفر باشه. حالا من نگشتم دقیقا، ولی این یه بیان یکی از علامه هم براتون خوندم که بحث در واقع ظهور بود. خب این اجمالا این جیعه به جهنم بر اساس اون برزت الجحیم لمنگرا تا حدی فهم میشه. حالا ببینیم اصلا این چیه جهنم میارن، حالا چه این میارن اووردن باشه، چه حالا یاد یه شوخی میفتم، یه فیلم طنزی بود میگفتش که مثلا یکی از دیدنی ها مثلا یه چاله است، یه اسمی داشت مثلا چاله فلانجا، بعد رفتن اونجا گفتن چاله کو، گفت چاله رو دزدیدن، گفت این میشه چاله رو بدزدن. میخوام بگم خلاصه جهنم تا قبل از این ما فکر میکردیم یه جایی خیلی همچین وسیع وحشتناکی، بعد الان میگن میارنش، بعد میگه چجوری جهنم رو میشه اوورد، این چجوری میشه با این برزت الجحیم میشه فهمیدش که این جلوه میکنه. حالا بخوایم بهتر بفهمیم حدیث یک رو ببینید، خیلی حدیث فوق العاده ای، حدیث یک صفحه 125. آره دیگه همین رو میخواد، همین حدیث رو میخواد، ما خودمون حرف نزنیم، حدیث قشنگ داره میگه، خیلی آدم با اطمینان و راحت و قرص و محکم. حدیث اول صفحه 125 لما نزلت هذه الآیه، یعنی آیه وجیء یوم الزم به جهنم، سئل عن ذلک رسول الله، پرسیدن که این چیه، حضرت فرمود که اخبرنی الروح الامین، جناب جبرئیل به من گفتش که، همین در تفسیر این در واقع حضرت جبرائیل داره حقایقی که تو معاد میخواد پیش بیاد و میگه به حضرت، و حضرت هم داره به اینا میگه، اخبرنی الروح الامین ان الله که لا اله غیره، یعنی تم داره تمجید میکنه همون وسط که اینا همجوری عادی معمولا اسم خداوندو نمیاد. اذا جمع الاولین والآخرین، وقتی تو صحرای محشر اول و آخرین جمع کرد، اوتیا به جهنم، میگه جهنمو میاره. حالا تصویرشو نگاه کنید، تقاد و به الف زمام، تقاد یعنی این مثل یه حیوان وحشی، مثل حالا چون یه اسب خیلی وحشی داره توضیحش میده که از جلو این تقاد، این چیزایی که از جلو میگیرن اسبو میکشن، یکی از پشت هول میده، یکی از جلو میکشه، یکی از جلو یه حیوان سرکشی رو که میگه هزار تا خلاصه چیز داره، افسار داره، که اخذ به کل زمامن، میگه هر کدوم از این افسارا رو معت و الف ملک گرفته است، یعنی هر کدوم از این هزار تا رو یه دونه شو چند تا؟ 100,000 تا ملک، چقدر میشه؟ 100,000,000 مولا ضرب کنیم ببینید چقدر میشه. خلاصه خیلی وحشیه، خیلی تازه اون ملائکه هم نه از این ملائکه هایی که ما تصویر میکنیم، یه مثلا معمولا به شکلی خانومی، یه نور، یه چیز خیلی همچین با ابتهاج و با جمال چیز میکنیم، نه، میگه من الغلاظ شداد، این غلاظ شداد خودش یه نوعی از ملائکه است که ایشالا نصیبه هیچکی نشه، چون تو روایت جلد 8 بهار صفحه 281 میگه اینا لا یرحمون، میگه اصلا خدا اینا رو هیچ رحم و جنبه جمالی توشون نه، جنبه رحمت و اینه، همش جنبه جلوه اسماء غضب الهی هن. یعنی خداوند اسمش، یکی از اسمایش اسم در واقع شدید الانتقامه، مثلا جلوه اون اسم شدید الانتقام میشه این ملائکه قلازشه داد که حالا چقدر 100 میلیون تحزین ها گرفتن هر کدوم اینا رو دارن، جهنم رو دارن میکشن. خب جهنم حالا خواهم تصویر آدم کنی یه چیز بزرگیه دیگه، جهنم هم یه مکان نیست، حالا احساس میکنی فقط یه فضا نیست، چون اگه فضا بود اینجوری این توصیفایی که میکنن نمیدونم مثل حیوان سرکش رو میگیرن میکشنش و حرف میزنه، خدا بهش میگه که حلم تلتا، بعد میگه حلم مزید، صحبت میکنه، یعنی معلومه شعور داره و حالا میگه میکشنش، بعد میگه لها حدتون و تغیزون و زفیرون. حالا اینو همه مثلا حده یعنی یه صدایی که اون صدا دیوار رو میشکنه، مثلا تغیزون یعنی غضب درونی فروخورده که داره مثلا میاد بیرون، زفیرون صدای مثلا آزاد کردنه. این جهنم درباره کی؟ الان شما خودتون تو این دنیا ظلما رو میبینید، درسته مثلا اسرائیل این کارو میکنه، عربستان گردن اونو میزنه، اونجا به یه نمیدونم به یه بچه به یه زن، آدم چقدر عصبانی میشه، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد، میگه بذار حضرت ظهور کنه، بذار نمیدونم ما این بذار اونجوری بشه. این جهنم هم فرض کن از اول تاریخ بنده خدا منتظره، هی آدم بدا و ظلماشون رو میبینه، هی و غضب روی غضب، اینجا دیگه میخواد بیاد خلاصه انتقامو بگیره از اینا. میگه فلولا ان الله عز وجل اخرهم، اگر نبود که خدا اخرهم یعنی به خلائق مهلت داده بود الی حساب، یعنی معلومه هنوز حساب شروع نشده، این خیلی مهمه، هنوز حساب و کتاب شروع نشده. میگه اگه خدا فرصت به مردم نداده بود به خلائق که حالا بذارید حساب و کتابی باشه بعد ببینیم چی میشه، میگه لهلکت الجم، میگه همه رو هلاک میکرد با این شدت در واقع غضبش. ثم یخرج منها اونغن، میگه این همچین داره در واقع حالت فرو بیرون ریختن بغض و کینشو که داره، میگه یه قسمتی اونغن یه بخشی از این در واقع خارج میشه. دیدید مثلا یه سیو دارید یه چیز خیلی جوشانی یهوی حالا فرض کن مثلا روغن داغی یه چیزی میپاشه، یا مثلا یه حیوانی یهوی دستی پای پرتاب میکنه، میگه یه تیکش یهو از دست خارج میشه که یهی تو بالخلائق، اصلا یهو میاد بالا سر همه اونایی که تو صحرا، رو فرض کن اون تو صحرا که گفتیم لخ بود و علق کرده بودن و اون وضعیت فجی، اینم که اومده دیگه قوز بالا قوز، بعد میگه بالخلائق البر منهم والفاجر، یعنی فکر نکن فقط کافرینه، نه همه، یعنی همه احساس میکنه که این دیگه داره میخوره به ما. فما داره از اتم که چه عرض کنم، فما خلق الله عز و جل عبدا من عبادهی ملکن ولا نبی، یعنی میگه همه خلاصه فرشته غیر فرشته نبی هرچی، الا نادا رب نفسی نفسی، یعنی خدای نجاتم بده کمکم کنین، خیلی وحشتناکه. و انت یا نبی الله تنادی امتی امتی، خیلی جالب، میگه تو نمیگی نفسی نفسی، میگی امتی امتی، که اینو جلسه پیش توضیح دادیم، همون آیه مهم سوره هود بود، صد و چند بود، صد و چهار بود اگه اشتباه نکنم، یادتونه عرض کردم که خدا میگه که فاستقم کما امرت و من تاب معک، که در واقع امت رسول الله به یه معنا نفس رسول الله هستن، که حضرت نگران امتشه که چی میشه. ثم یوزو علیه الصراط، این خیلی مهمه، فکن لخت و اور که بودن، اون وضعیتی که جلسه پیش توضیح دادیم، همه هم جمع شدن و عرق کردن، این جهنم هم اومد و خلاصه اینجوری شد، و حالا نوبت این که یوز و علیه سرات، یعنی پل سرات روی جهنم قرار داده میشه، که حالا همون ماجرایی که همه باید از پل سرات بگذرن، بعضی ها میفتن بعضی ها نمیفتن، بعد از این ماجراست، یعنی بعد از این اووردن جهنم و این ایجاد رعب و وحشت و عدق، که صراط عدق و من حد سیف، که از شمشیر باریکتر و نمیدونم از مو چی، از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر و اینا، این صراط گذاشته میشه علیه سلاس و قناته، روش سه تا پل اصلیه. حالا نگاه کنید این یکم اینجا وارد مباحث صراط میشه، ما جلوتر یه باب صراط مفصل داریم، ولی اینو باید بخونم این تصویر کلی خوب شکل بگیره، خیلی هم جالبه. میگه عدق و من حد سیف و علیه سلاس و قناته، اما واحدتون، میگه پل اول چیه؟ واحدتون فعلیها الامانه و الرحم. میگه اون پل اول، اون در واقع گذرگاه اول، اونجایی که خیلی اونجا میمونن و میفتن تو جهنم، چیه؟ پل امانت و رحمه. این امانت و رحم چیه؟ دومی عمل اخرى فعلیها الصلات. همین که معلومه، صلات که معلومه. چی؟ آها، در واقع اون امانت و رحم پل ولایته، گردنه ولایته، که حالا الان خود قرائنی که توش هست خودش نشون میده. اما الاخرى میگه اون سومیش هم فعلیها عدل رب العالمین، که لا اله غیره. بله، خب حالا صبر کن. بعد میگه فیکلفون الممر علیه، میگه به مردم، به مردم میگه که چی؟ تکلیف میکنه که گذر کنید بر این پل صراط. فتح بسهم الرحم والامانه، میگه اول از کدوم گذرگاه رد میشن؟ از اون گذرگاه امانت و رحمه رد میشن. میگه فئن نجوا منها، اگه از اون گذشتن نیفتادن تو جهنم، حبست هم چی؟ از صلات. فئن نجوا منها، اگه از اونم گذشتن، کان المنتهى الى رب العالمین، همون سومیه که عدل رب العالمین بود. بعد میگه و هو قوله تعالی، میگه درباره این سومیه اون آیه است که ان ربک لبالمرصاد، میگه تو از اون ولایت گذشتی و از اون مثلا صلات هم گذشتی، تازه ان ربک لبالمرصاد، که الان جلوتر همش تو بابای آینده مفصل ترش میاد. بعد میگه و الناس، حالا من برمیگردم اون سه تا پلو توضیح میدم، توضیح مهمی داره. و الناس علی الصراط، میگه مردمی هم که رو صراطن چند هستن. دسته اول فناس علی الصراط فمتعلقون، میگه بعضیا همچین پاشون لغزیده و افتادن و حالا گوشه پلو گرفتن و معلقن. و قدمون تزل، و بعضیا در واقع اینجوریان. و قدمون داره میگه حالتهای مختلف داره. قدمون چون اینو بعدن تو بحث صراط و شقوق و انواع ایناش میاد دیگه اونجا. قدمون تستمسه، یعنی خودشو نگه داشته. این حالت های مختلفه، یکی آویزون شده، یکی افتاده، یکی حالا یکم لغزیده، یکی نه محکمتر وایساده. و الملائکه حولهم ینادون، ملائکی هم که حول این افراد مختلفن دارن چی میگن؟ یا حلیم و اغفر، خدایا ای خدایی که حلم داری ببخش اینا رو. وصفه بگذر و عد به فضلک، به فضلت از اینا بگذر. و سلم سلم اینا رو به سلامت. و الناس یتهافتون فیها کالفراش، میگه یتهافتونم یعنی سقوط میکنن، میگه بعضی هم دارن چی؟ سقوط میکنن. کل فراش، مثل پروانه ها سقوط میکنن. حالا این ناظر به همون آیه کل فراش مبسوسه. و ازا نجا ناجن، میگه خلاصه اگه با این وضعیت کسی نجات پیدا بکنه از این پله، فبه رحمت الله، فا نداره هان، به رحمت الله. ازا نجا ناجن به رحمت الله، یعنی با رحمت خداست که نجات پیدا میکنه. این همون آیه 21 سوره نوره. چیه؟ ولولا فضل الله علیکم و رحمته، بگید ما زکا منهم من احد، یعنی اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود هیچ کدوم از شما تزکیه نمی‌شدید. خیلی آیه قشنگی. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد. بعد میگه اونی که نگاه چیز میکنه، نجات پیدا میکنه، نظر الیها، برمیگرده یه نگاهی به جهنم میکنه که اون زیر بود و این از رو صراط با اون وضعیت رد شده، میگه الحمدلله الذی نجانی منک بعد عیاسن، میگه اصلا مایوس شده بودم که بتونم با این وضعیت از این رد بشم، میگه شکر خدایی که منو نجات داد. به من نهی و فضله، ان ربنا لغفور شکور. به وضعیت هولناکیه، احساس میکنم که آدم یادش میده، مثلا یکم شوخی میگیره. حالا اون ترتیبی که توی این روایت، پس ببینید اصل بحثش چی شد، این آوردن جهنم مثلا فلسفهش چی بود؟ آوردن معنیش این بود که ظهور و جلوه و بروز میکنه، اصلا فلسفهش همون بحث حساب و کتاب و صراط بود که صراط روشه، مردم میخوان رد شن. حالا تو بحث صراط باید بخونیم که صراط یعنی چی و اینا، حالا چرا باید رو جهنم باشه، ولی تقریبا واضحه. یه روایت میخونم که دیگه کارو تموم میکنه. این روایت خیلی روایت مهمی از امام صادق که حضرت میگن آقا صراط همون اساسش معرفت الله. خیلی جالبه ها، صراط هو طریق الی معرفت الله. بعد میگه صراط، صراطان، دو تا صراط داریم. ببین اول حضرت میگه صراط حقیقتش معرفت الله دو تا صراط هم داریم، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. فاما صراط الذی فی الدنیا فهو، میگه اون صراطی که تو دنیاست چیه؟ فهو الامام المفروض الطاعه، من عرفه فی الدنیا و اقتدا به هدا، یعنی هم بشناستش هم به حرفش گوش بده، و اقتدا به هدا مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره. ببین عرض کردم همه معارف مربوط به قیامت همین الان هست و ما با انتخابمون الان داریم کاری میکنیم که جلوه و بروزشون دنیا این شکلی میشه که اونی که اونجا قدمش لرزید، اونی که اونجا پرت شد، اونی که اونجا آویزون شد، فرض کن تو این دنیا شما نسبت به امام، نسبت به واجب و حرام ممکنه بلغزید، یهو یه جایی توبه کنید، جلوه و تجلی و بروز و ظهورش اونجا چی میشه؟ اینکه شما رو صلات مثلا لغزیدی پات سر خورده، اگه شدیدتر باشه معلقی، اگه نه تونستی خودتو حفظ کنی اونجا هم استمسکه، یعنی پات مستحکمه. اون ملائکه کیان که گفت ملائکم دارن برای اینا دعا میکنن؟ این ملائکه هم همین دعا و توسل و نمیدونم توکل و کارهای خلاصه خیریه که ما اینجا کردیم که میگه به شکل ملائکه. اون ملائکه ارتباط حقیقی واقعی با اعمال ما دارن، ارتباط حقیقی با فکر و عقاید ما دارن، که اونجا جلوه این توسل تو میشه اون ملکی که داره برات دعا میکنه، میگه خدایا ببخشش غلط کرد، خدایا ببخشش جوونی کرد نفهمید. اینجوری نیست که فرض کنید بعدن میخواد یه اتفاقی بیفته بعد زمانی، مثلا ما الان یه گناهی میکنیم بعد زمانی یه اتفاق، مثلا جلوه همین تجلی همین اگر چشمت باز باشه همینه. مثلا این بزرگان و عرفا و ائمه و اینا همه این داستانا رو شنیدید دیگه، که میگن آقا تو الان داری آتیش میخوری، که حالا ما تو روایتای بعد خیلی قشنگ داریم، الان که مال یتیم میخوری، نه الان داری مال یتیم عادی میخوری، بعد جزای این مال یتیم بعدن به صورت اعتباری آتیشیه، مثل مثلا اعتبارات این دنیا. میگیم آقا چون تو دزدی کردی الان باید مثلا چه بدم 30 سال بری زندان. اون دزدیه اینجوریه که جلوه و تجلیش بشه این زندانه، نه ما اعتبار کردیم جعل کردیم یه قانونی رو، ولی اون دنیا جزا و ایناش اعتباری و جعلی نیست، حقیقت همین لقمه ای که خوردی حقیقت همین همون آتیش است. حالا تو اینجا نمیدیدیش، اونجا برزت الجحیم برات ظهور میکنه، بروز میکنه. این اون در واقع بحث کلیدی بود که توی این روایت اومد. اصل مربوط به بحث ما همین بود که حقیقت اووردن این جهنم و صراط روش و لغزیدن و افتادن و یه چیز فرعی توش داشت، البته اون چیز خیلی اصلیه ولی نسبت به بحث ما فرعی بود. چی بود؟ این بود که آقا یه سوال، چرا اول یه حالت ترتیبی داشت دیگه، گفت اول میره روی اون در واقع گردنه ی امانت و رحم، اگه نجات پیدا کرد میره صلات، اگه نجات پیدا کرد میره عدل، این سه تا چیه که اینجوری ترتیبیه؟ یعنی اگه از اولی رد نشدی هیچی، اصلا فرض کن نمازم خونده بودی، این لازمش اینه دیگه، فرض کن تو یه آدم نمازخونه دیگه، پینه بسته پیشونی و اینا باشی، ولی از اون گردنه اول که گردنه رحم و امانت رد نشی اصلا وارد گردنه صلات نمیشی. اون چیه؟ رحم و امانت ولایت قطعا. فقط چرا اینجوری گفتن؟ ببینید این امانته کدوم امانته، این رحمه کدوم رحمه؟ امانته همون احسن علی السماوات والارض عرضنا الامانه، نوشتم اینجا سورهشو، سوره احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، این همون امانته که بعد به انسان دادن و مثلا حالا خلاصه اون امانته همون ولایته. رحم چی؟ چرا به ولایت میگن رحم؟ رحم چیه جریانش؟ حالا مثلا آدم یاد صله رحم و اینا میفته، آره ببینید من چیزشو بلدی، محتواشو بلدی، بیارید آخر فصل قبل بود اینا، من دیدم دیگه خیلی دور میشه گذاشتم اینجا که مرتبطه ببینیدش. صفحه 121 رو بیارید، صفحه 121 رو بیارید، آیه 61 چی، روایت 61 همین آخر فصل قبلی بود که از حضرت میپرسن که در واقع حضرت توضیح اونجا میده، حالا دو سه تراوت هست دیگه ببینید، که آقا اصلا رحم به معنای حقیقی که میگن صله رحم، ارحام، نمیدونم ارحام حقیقی کیان؟ اهل بیتن. مثلا روایت داریم که رسول الله و امیرالمومنین ابوا هذه الامه، پدران حقیقی، پدران آسمانی این امتن، و صله رحم و احترام به پدر و همینا که شنیدید نسبت به اونا اولاد تا نسبت به پدر اولا، نه اینکه حالا این نه اون آره ها، یعنی تقدم رتبی داره. این در واقع صله رحم حقیقی، قطع رحم حقیقی تو روایت ما چی اومده؟ پیوستن به ولایت یا گسستن از ولایت. یا اون روایت معروف که اردم خدمتون بخونم، خیلی روایت قشنگی حتما شنیدید ولی خب از آدم از خوندنش سیر نمیشه، همین که اصلا یه بابی داریم دعائم اسلام، ستونهای اسلام، دیدید این بابو؟ باب دعائم اسلام، ستونهای اسلام، که حالا اون روایت معروفش اینه که 5 تا اگه اشتباه نکنم از کافی اینجا آوردم، حالا نمیدونم دیگه، بزنید همین میاره دیگه، بنی الاسلام و علی خمس. اینو دقت بکنید، شاید کامل اینجوری که الان میخوام بگم یه جا ندیده باشید. من اومدم که 5 تا و اینو ولایت هم مثلا منتره تموم شد. یه تتمای خیلی مهم میداره، میگه بنی الاسلام علی خمسه اشیا، علی الصلات، زکات، حج، صوم، ولایت. بعد دقت کنید، میگه قال زراره فقلت و ای شیء من ذلک افضل، کدوم یکی از این 5 تا افضله؟ فقال الولایت افضل، ولایت افضله حتی از صلات و نمیدونم اون یکی. چرا؟ لانها مفتاحهن، مفتاح اوناست، والوالی هو الدلیل علیهن، اون شخص حاکم، اون شخص ولی چی میشه؟ الدلیل علیهن، یعنی اگه این باشه اونا اقامه میشه. فقلت، خیلی میشه توضیح داد چون دیگه حالا تو فضای بحث ما نیست، فقلت اینجاش جالبه، ثم الذی یلی ذلک فی الفضل، میگه بعدش چی؟ بعدش چیه به نظرتون؟ اول ولایته، بعدش چیه؟ این میخوام بگم نگاه کن، ترتیب گفتن کار راحتی نیست، باید به خود روایت خیلی توجه کنیم. بعد حضرت میگه فقال الصلات، میگه بعدش صلاته، ان رسول الله قال الصلات و عمود الدین. بعد میگه قلت و ثم الذی یلی فی الفضل، بعدش چیه؟ یعنی قشنگ معلومه که تمرکز کرده بوده این ترتیب رو در بیاره، و این در واقع حقیه که این بزرگان به گردن ما دارن که از اون بحر بی پایان اهل بیت اینجوری استفاده خوب میکردن. میگه بعدش چیه؟ حالا به نظرتون بعدش چیه؟ بین زکات و صوم و حج کدومه؟ آدم یه حدسی میزنه ولی تا روایت نباشه دلش آروم نمیشه. این روایت اینجوریه، بله درسته، زکات، این نشون میده شما ذائقه خوبی دارید. جدی میگم، خیلی خیلی ذائقه روایی و در واقع آیاتو پیدا کردن خیلی خوبه. قلت والذی یلی ها فی الفضل، بعدش چیه؟ حالا اگه براستین دارید بعدش چیه؟ صوم یا حج؟ حج تعریف کردم، ببینید قال الحج. البته بعضی روایت اگه اشتباه نکنم جابجا هم داره ها، یعنی میخوام بگم اینا هر کدوم ممکنه یه جهت اهمیت داره، من در مقام جمع این روایات اینا نیستم. خلاصه این خیلی حج قلت و بله دیگه، آخرش سوال نداشت یه قول فمازایت و اون قال سم، حالا یادم نیست چرا اینو سم قال، حالا اینجاش مهمه، سم قال ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفتی، معرفتی ان الله عز و جل، بعد معرفت خدا مهمترین چیز گفته، یه گفت ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیا و رضا الرحمن الطاعت للامام. البته تو اندیشه شیعه همیشه امامت و ولایت در امتداد توحید دیگه، بخاطر میگه بعد معرفتی، بعد ان الله عز و جل یقول من یطع الرسول فقط اطاع الله. حالا میره جلوتر میگه اینجاش مهمه، اینجاش مرتبطه با این روایت میشه، میگه اما لو انجشو شنیدید، اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره، میگه شب پش نماز بخونه، روزه بگیره و تصدق به جمیع ماله، یعنی خود اون چهار تایی دیگه، یعنی اوج صلات و بعدیش چی بود؟ صوم و تصدق به جمیع زکات و حج جمیع دهره، من نمیدونم دیگه جمیع ده چی جوری میتونه حج بره، ظاهرا اینکه هر سال بره حج دیگه. اما ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه، این خیلی مهمه، یعنی نه اینکه فقط بشناسه، فقط صرف خب نه، تولی یعنی عمل کنه به اون، و یکون جمیع اعمالهی به دلالته، به دلالته الی ما کان له علی الله جل و از حق فی ثوابهی ولا کان من اهل ایمان. حالا ما خوشحالیم که پدران ما، مادران ما، نسل در نسل اینجوری اومدن جلو. ایشالله ما هم بتونیم به سلامت به سر منزل مقصود برسیم. اینجا نکتهش چیه؟ اینه که اول کدوم بود؟ اولون پل در واقع امانت و رحم بود. بعد گفتش که اگه به سلامت اومد، یعنی چی گفت؟ این عبارت چی بود؟ فان نجو منها، حالا تازه میره سراغ صلات. یعنی اینم نکته جالبی، فکر نکنید صرف ولایت دیگه کارو تموم میکنه. در واقع این که میگن صلات عمود دینه، نمیدونم ان قبلت قبلت ما سواه، درست خوندم ایشان کنم؟ این روایت همینه دیگه، و این ردت ردت. یعنی اول ناحیه ولایته که ناحیه عقیده است، ناحیه در واقع اتصال وجودی، بعد میره ناحیه عمل که صلات محورشه، آخرش هم میگه عدل رب عالمین. اینجا ظاهرا منظور از عدل رب عالمین فضای در واقع حق الناسه، ظاهرا اینجوری. البته بعضی روایات داریم که حق الناس موقف اوله، یکم این روایات چیز داره، حالا باید بریم جلوتر چون روایاتش خیلی مفصله، میاد ان شاء الله. بله اینم از این. حدیث دومم همین تو همین فضاست، فقط یه اختلافی داره حدیث دومم. ببینید اونجا گفت، یعنی در واقع اون افسار بود، چند تا بودش؟ 1000 تا بود، درسته؟ هر کدومو 100,000 تا ملک گرفته بودن. اینجا میگه تقاد و جهنم به 70,000 زمان به ید 70,000 ملک. اینجا میگه 70,000 تا، هر کدومم ظاهرا یه ملک گرفته. حالا این عددا رو چیکار باید بکنیم؟ یکی از سوالای فرعی، حالا از این حال معنوی و عرفانی و حس خوبی که داشتیم خیلی خارج نشیم، ولی به هر حال این عددا رو یه جا باید صحبت کنیم درباره‌اش. یادتون عدد زیاد داشتیم، مثلا عددا که با هم اختلاف داره. جلسه پیش درباره ایام الهی، یکی گفت 50,000 سال، یکی میگفت 1000 سال. قبلا درباره نمیدونم بین چی بود، نفقه اولا و ثانیه بود، یکی میگفت 400 سال، یکی یه جور دیگه میگفت، نمیدونم. این عددا، این که چرا این عددا اینقدر فرق داره، حالا جلوترم باز دوباره به یه عددی میرسیم، من اونجا یکم درباره‌اش توضیح میدم ان شاء الله. پس اینم روایت دوم. اگه یادتون باشه روایت سوم اینا رو خوندیم دیگه، روایت مربوط به اینجا. مثلا روایت چهارم روایت خوبیه، یعنی همه روایت خوبیه ها، ولی از جهت اینکه اون نکته‌ای که توش داشت که عرض کردم به عنوان روایت حساب شده ولی روایت نیست، وقتی میری نگاه میکنی میبینی تفسیر یه انسان شریف علی ابن ابراهیم قومیه، و گول نخورید سری، کلا خیلی مواظب هم تفسیر فرات کوفی هم این تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیری که منتسب به شاگردان اهل بیت، خیلی جاش بیان خودشونه. مثلا تفسیری که به ابن عباس، الان خیلی وقتا تو همین کافی مینویسه ابن عباس دو نقطه، یعنی به عنوان روایت هم شماره گذاری شده ولی از ابن عباس دیگه. حالا چی بگیم؟ بگیم ابن عباس هر چی میگه از امیرالمومنین؟ نمیشه به این راحتی گفت، ولی از اون ورم میتونه سر جاش مفید باشه. من به نظرم این اوهزرت تفسیر یه عوامانه ایه، یعنی تفسیر فنی نیستش، درست نیستش، اشکالی هم نداره البته، غلط نیست ولی عمیق نیست. روایت 6 و 7 هم مربوط هست که دیگه خیلی دور میشه فضا، ولی خب روایت 6 دیگه خیلی دیگه واقعا روایت خواستنی. روایت 6 حالا روزه داره، اصلا روایت نیست دیگه، روزه است دیگه، که میگه حضرت، یعنی ربطی خیلی به بحث ما و این باب و اینا نداره، خب خیلی قشنگه که حتما بخونیدش. میگه حضرت فاطمه در فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیه، اذا کان یوم قیامت جاءت فاطمه تو فی بل لمته، یعنی تو گروهی از زنان که معلومه اینا زنان شریفی ان همراه ایشون، فیقال لها ادخل الجنه، ادخلی الجنه، یعنی وارد بهشت بشید. حضرت میگه لا ادخل حتی اعلم ما صنع به ولدی من بعدی، دیگه حالا خیلی روزه است دیگه. بعد میگه فیقال لها انظری فی قلب القیامه، بعد حضرت رو میبینه که لیس علیه الرأس، و دیگه حالا من نمیتونم بخونم دیگه، حالا خودتون بخونید، خیلی جالب. بعد میگه خداوند قبل از حساب و کتاب اون ظالمینی که اون ماجراها رو پیش آوردن و اینا رو میندازه جهنم. بعد اینا میرن جهنم، میگن آخرش میگه یا ربنا لما وجبت لنا النار قبل عبدت الاوثان، میگه اینایی که بت پرست بودن اینا رو ننداختی، ما رو انداختی. بعد میگه فیاتی همون جواب ان الله ان من علم ليس كمن لم يعلم، که یا علم مثلا میگه کسی که میدونه مثل کسی که نمیدونه نیستش. میگه شما خیلی چیزا رسول الله رو دیده بودید، اینو دیدید، اون بت پرست تهش تو جبهه باطل یه زوری زده، شما ببین چیکار کرد. خیلی جالبه، ولی ربطی به محل بحث ما نداره، یه تیکش یه چیزی درباره اون آتیش گفته ایشون آورده، میگم یکم بهار کاش یه ویرایش نهایی میشد. خب این فضای روایات فضای روایت باب 6 به لطف الهی به پایان رسید. من یه جنبندی ارزه بدید انجام بدم، یه جنبندی که خیلی به نظرم لازمش داریم، یه نکته‌ایه که باید اینو تأکید کنم تا بتونیم در ادامه، من در واقع هی سعی دارم این پرونده ها براتون باز بشه تو ادامه بتونیم آروم آروم هی داریم بازش میکنیم تا فعلا بتونیم آروم آروم ببندیمش. اونم ولایت در قیامته. با این روایاتی که الان خوندیم اینا دیگه حال و هوا آماده است که من یکم درباره ولایت در قیامت صحبت کنم. ببینید یعنی خیلی جا داشت که جلوتر هم احادیثشو داریم، یکم پراکنده است، از اینجا ما توجهمونو به این جلب کنیم. هم جلسه پیش همین جلسه دیدید هی رسول الله، بقیه میگن نفسی نفسی، رسول الله میگه امتی امتی. دیدید که مثلا اونجا مؤمنین خاص یه شرایط ویژه‌ای دارن. مثلا جلسه پیش خوندم که مردم دارن خلاصه تو مواقع قیامت دست و پا میزنن، شیعیان خالص امیرالمومنین تو زیر سایه عرش نشستن و خلاصه اون وضعیت. آره این روایت امروز خیلی کمک میکنه که آقا این روایتی هم که خوندم اصلا حقیقت صراط، میگن پل صراط و نمیدونم حقیقت صراط ولایت ولی اللهه. چی بود اون روایتی که خوندم؟ حالا آدرسش خودم ننوشتم، اگه اون رو پیدا کردید بگید که دوستان بگه، همون که صراطان بود، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، فاما صراط الذی فی دنیا فهو الامام المفروض الطاعه. یه نه یه روایت خیلی معروفی، حالا من نمیدونم چرا آدرسش رو ننوشتم، فهو الامام المفروض الطاعه من عرفه فی دنیا وقت ادا به هدا بر لز. بله تفسیر حسن عسکریه، آدرس رو بگید. جلدی چیزی بله میشون میگن تفسیر امام همینه دیگه، درسته. از صراط صراطان، اما صراط صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، فاما صراط الذی فی دنیا فاول امام. حالا یکم فرق داره، حالا پیداش کنید دیگه، شما چطور نمیتونید پیدا کنید؟ همینه، من میگم همینو پیدا کنید دوستان. ایش دارید همون تو ذهن همون معنی الاخره، چون قبلش میگه فی معنی صراط، درسته؟ میگه قاله یه دوتا خط سیاه میذاره میگه فی معنی صراط. هان چی گفته؟ نه اونو قبلی رو بگو، معنی الاخره صفحه صفحه سی و دو. معنی الاخره که میدید خیلی کتاب عالی، یعنی رفته گشته صدوق و از خود روایات معانی همین واژه هایی که معمولا آدم صراط اونجا فکر کنم این عبارت اینجوریه که میگه قال فی من از صراط، درسته؟ سلط از امام سلام ان صراط هوت طریق الان معرفت الله. این خیلی جالبه ها، صراط میگه چی؟ هوت طریق الان معرفت الله. حالا سر رسیدیم به بابا صراط باید دوباره این صحبت کنیم، خیلی بحث حیاتی و حساسی اونجا داریم، چون بعضی از مثلا فرض کنید همین دوستان و بزرگواران مشهدی مکتب تفکیک یه حرفایی درباره صراط دارن و یه اختلافاتی پیش اومد و ماجراهایی داره، خیلی اینا روایت جالبیه. بله حالا اجمالا حقیقت صراط حقیقت امیرالمومنینه، به خاطر همین حقیقت ولایته، به خاطر همین بهار جلد 8 صفحه 19 رو اگه بیارید از رسول الله، دقت کنید روایت شریفو، من اراد ان يتخلص من حول القيامه، کسی که بخواد از حول قیامت، در واقع با همین حرفا که زدیم جهنم رو میارن و این همه خلاصه جهنم مثل یه اسب وحشیه و فلان، اگه میخواد بله دارم میخونم دیگه، نمیدونم شماشو ننوشتم. من اراد شیش، من اراد ان يتخلص من حول القيامه فل يتولى ولي ول يتبع وصي، درسته؟ یکم بدخط نوشتم، درسته؟ همجوریه؟ صفحه 19 به هار جلد 8 صفحه 19 میگه هر کس میخواد از، میفرماید رسول الله که هر کس میخواد از حول قیامت در امان باشه، فلیتول ولیهی ولیتبع وسیهی و خلیفتی من بعدی علی ابن ابی طالب. یعنی تنها راه نجات ایشونه. حالا این که هیچ شکی توش نیست، یه احکامی داره، حتی این حتاشو دقت بکنید یه کمی جاش سخته، حتی یه حتایی داره، حتی اگه اونقدر به اون پاکی که آدم تو ذهنش هست حتی نباشه، حتی بعضی گناهان رو داشته باشه. نگاه کنید یه روایت دیگه، بهار جلد 65 صفحه 127، بهار جلد 65 صفحه. میخوام بگم این ولایت یه چیزی در عرض صلات و زکات و اعمال و اینا گناهان دیگه نیست، ولایت در طول اوناست، اس و اساسه. حالا این به اون معنا نیستش که دیگه ولایتو دارید و بقیه رو ول کنه. خود اهل بیت یه حدیث خیلی قشنگ بود، حالا شاید حفظم نباشه، یه آقایی به خانومش میگه، هم خانومش مثلا خودش از ارادتمندان حضرت امیر و حضرت صدیقه طاهره بودن، تو روایت میگه اون مرده به خانومش میگه برو از فاطمه بپرس، منظورش از زهرا، که من جز شیعیان شما هستم یا نه. خیلی جالبه، اون زنش میره از حضرت میپرسه، از حضرت فاطمه، که شوهرم میگه من هستم یا نه. حضرت فاطمه جوابشون چجوریه؟ اینجوریه که میگن اگر به اون چیزی که ما امر میکنیم عمل میکنی و از اون چیزی که نهی میکنیم دوری میکنی شیعه مایی، و الا فلا. اصلا اینجوریه، یعنی عمل اینقدر مهمه. حالا اون عبارتش خیلی قشنگه، میگه الان عربیش تو ذهنم نمیاد، میگه مثلا اگه بعث ایجاد میشه تو از امر ما و زجر ایجاد میشه از نهی ما، مثلا تو از شیعیان ما. ولی به هر حال اون حرفو از اون برداریم، اینم از این برداریم، که خیلی هم اینام زیاده، هم اون زیاده هم این زیاده، یه وجه جمع مهم میداره تو بحثای ولایت و امامت. به هر جلد 65 صفحه 127 نگاه کنید، میگه حالا خیلی دیگه خلاصه‌شو اینجا نوشتم، خلاصه خداوند میگه، یب حضرت میگه که خداوند یب اسو شیعتنا، درسته؟ بهار جلد 65 صفحه 127، بله شماره 57، که بخونید قبلش چیه، که خداوند صبح یب اسو شیعتنا یوم القیامه چی؟ من قبورهم علا ما کان منهم من از ذنوب ول عیوب. ببین حتی بعضی شیعیانی که عیبها، ذنوب یعنی اون چیزی که تو ارادی کسب کردی، عیوبم یعنی اون نقصای معمولا ذاتی که آدم دیگه داره، کمبودایی که داره. خلاصه همین که تو شیعه مبعوث میشی مهمه. حالا روایت مهم میداری دقیقا، تو مغرور به این روایات نشد، تو که نمیدونی با کدوم گناه با کدوم فعل از شیعیان خارج میشی، ولی اگر لو یعنی اگر شیعه مبعوث شدی، حتی اگه یه مقدار ذنوب و عیوبم باشه چی میشه؟ میگه وجوه، من ننوشتم بخونید، وجوه هم کلقمر البدر لیلت القدر. بعد میره جلوتر میگه مستورتن عوراتهم، درست نوشتم؟ مستورتن عوراتهمه؟ آره. میگه آقا حتی اگه گناهانی دارن مستورتن عوراتهمه. اینو بذارید کنار روایتی که جلسه پیش خوندیم، کیا بودن؟ یادتون از صدیقه طاهره پرسید؟ نور داشت. حضرت از حضرت صدیقه طاهره از پیامبر پرسیدن که مثلا چجوریه، حضرت فرمود که در واقع بیارم صفحه چند بود، صفحه 110 بودش، که نورون، بله، یا فاطمه تبل الاکفان، حضرت رسول به حضرت صدیقه طاهره گفتن که با کفنها که میبوسه، و طبق الابدان تستر عورت المبده مومن و تب دعورت الکافر، قالت یا ابا ما یستر المومنین، چیه که مومن رو میپوشونه؟ قال نورون یتلعلع لا یبصرون اجسادهم. این نوره چیه؟ الان بذارید کنار این، این نور ولایته. حتی اگه یه خللی یه جایش، حالا فرض کن توی صلاتی زکاتی، من میگم تو اون یکی ها ممکنه خلل باشه، ولی خلل تو چی نباید راه پیدا کنه؟ خلل توی ولایت. به یه معنا قبل از ولایت خلل تو چی نباید پیدا کنه؟ خداوند همه گناه ها رو میپخشه غیر از چی رو؟ شرکو. یعنی توحید و ولایت اون کلید نجات توی آخرته. این یعنی بعدن یا یعنی الان؟ یعنی الان رو چی تو خودتون تمرکز کنید؟ رو توحید و ولایت. حالا توحید و ولایت دو تاست؟ نه، که حالا سر جاش، حالا اینا هی بیشتر و بیشتر جالبه. همین سوالو، این برای خودم جالب بود، گفتم حالا شاید جلسه پیش فکر کنم روی این تاکید نکردم، حدیث 35 اونجا رو هم بیارید، همون باب قلب صفحه 109، صفحه قبل همینو بیارید، صفحه 109 حدیث 35 هم آره همینجا، آره هم باب قبلیه که میخوام تاکید کنم که اینا خودش کنار هم قرار دادن روایات خیلی قشنگ به ما چیزایی میرسونه. اونجا میگه که یه زندیقی، اینا رو دقت بکنید، اونجا حضرت صدیقه طاهره از پیامبر میپرسه، اینجا کی؟ یه زندیقی از امام صادق میپرسه که داره هشام بن حکم اینو روایت میکنه. میگه اخبرنی عن الناس یحشرون یوم القیامه اوراد، میگه آیا اوریان چیز میشن، محشور میشن؟ حضرت میگه بلی یحشرون فی اکفانهم، حضرت میگه در کفنهاشون، در صورتی که عیناً رسول الله گفت چی؟ تو کفن نیست، تبل الاکفان، میگه کفنها که میپوسه. اینجا امام داره میگه که تو کفنهاشون. بعد این طرف سوال میکنه انا لهم بالاکفان وقد بولیت، میگه کفنها که میپوسه که. حضرت میگه تو چیکار داری؟ ان الذی احیا ابدانهم جدد اکفانهم، یعنی اونی که بدنهای اینا رو دوباره برمیگرده، کفن اینا رو میتونه برگردونه دیگه. حالا بعد طرف حالا گیر داره ادامه، من مات بلا کفن، حالا فرض کنید که کفن نکنیم مثلا، راست میگه، یعنی سوالی که به ذهن میاد، قال یسر الله عورتو به ما یشا، خلاصه تو چیکار باید، اصلا مهم اینه که تو ایمان به توحید بیاری، تو زندگی حالا داره درباره جزئیاتی پرسی، میخوام بگم این معلومه سطح طرف چی بوده، سطح فهمش، نگاهش، داره یه جواب، یه حضرت معلومه خیلی نمیخواد بهش جواب بده، میگه این سوال فرعیه، اون آیه قرآن هست میگه یسالونه که، میگه که بله، که میگه نه از پیامبر میپرسن که نم چیه، میگه تو با این چیکار داری، برید شما کار وظیفه خودتون رو انجام بده. حالا اون چیز خاصش یادم رفت، از ذهنم پرید. خلاصه اینجا هم همینجوریه، قشنگ کنار هم قرار دادن اینا معلومه، یکی نباید اینا رو ورداره سری بگه نگاه کن اونجا ماده است، نمیدونم کفن همینه، دقیقاً همین پوست و ایناست که درباره ماده جسمانی اینا توضیح دادیم. در واقع اگرم کفن هست، اگرم هست در تحت، در واقع یعنی رفته بالا و توی اون نوری که تو روایت حضرت صدیقه طاهره بود، در واقع شنی از اون نوره. خب حالا دیگه ببینم عرایزم اینجا فکر میکنم حالا اجمالا در حد باز شدنه، برای حسن ختام اگه اجازه یه روایت بخونم که آقا ولایت چقدر محوریه. این روایت اصلا یه بابی توی کافی هست، نمیدونم این بابو چقدر آشنایید، حتما هر شب یه دو سه بار این بابو باید بخونید، باب حالا تو کافی بکنم مندان الا نمیدونم امام لیس من الله، یه همچین عنوانی داره، کافی جلد یک صفحه 374 5 6 اینی که من دارم میخونم روایتش صفحه 376، خیلی باب مهمیه. میگه آقا یه بابیه روایتی رو مرحوم کلینی جمع کرده که یه سری روایت داریم که آقا اگه کسی خیلی آدم خوبی باشه ولی تحت ولایت و حکومت و سرپرستی یه آدم بدی باشه، یه حکومت ظالمی باشه، این حکمش چیه؟ یا برعکس یه آدمه بدی باشه مثلا تا حدی تحت ولایت یه حکومت خوبی باشه، که حالا این روایت رو من توش میخونم. ان الله لا یستحیی ان اعذب، اینجا یکم بد افتاده بر من این تایپه، بکنم ان اعذب چیه؟ ان الله لا یستحیی ان اعذب ان یعذب امتا دانت، میگه خدا حیا نمی کنه که عذاب کنه امتی رو که دانت به امام لیس من الله، که دانت یعنی ولایت بپذیرن، گردن بنهند به امامی که از سوی خدا نیست. خداوند حیا نمیکنه که عذاب کنه امتی را که امامی که از طرف خدا نیست و میپذیرن. و امکانت فی اعمالها برتن تقیه، اگرچه در اعمالشون پاک باشن، برتن تقیه باشن، آدم خیلی متقی پشه بره آمریکا. دیدید بعضی از این دانشجوها میرن چقدر احساس میکنن اونجا شیطان هم یافته مدد میکنه که حسابی اونجا حالت مراقبه و اینا هم به دست میده دیگه، قشنگ میمونی تا آخر. من نمیام حالا هر کی اونجا رفته مونده آدم بدیه ها، ولی میخوام بگم این روایت هم داریم، این روایت هم شوخی نیست، تو کافیه یه باب هم داره. بابش چیه؟ باب مندانه داره یه همچین چیزی، مندان الله مثلا کسی که بخواد خدا رو عبادت کنه به غیر اون طریق و امامی که خداوند نصب کرده. بعد از اون ور و ان الله لا یستحیی، خداوند حیا میکنه که ان یعذب امتا دانت به امام من الله و ان کانت فی اعمالها ظالمتا مسیئه. اینم به نفع ما دیگه، الان اینم به گرونی و سختی و مشکلات و ایناست، به هر حال حوزه ما دیگه چهار تا چیز به نفع خودمونم پیدا کنیم چمونه مگه. میگه خداوند حیا میکنه که عذاب کنه، اینا معنی دقیق داره، نگاه کنید این اولویت اثر اجتماعی بر آثار فردی تو این دنیاست. یه آدمی فرض کنه یه مقدار گیر و گور داره ولی در مجموع داره به جبهه حق کمک میکنه، یعنی در یک حرکت کلان. شما فرض کن تو این فیلم مختار دیدی اون طرفی که از یاراش مشروب میخورد مثلا، یا فرض کن مثلا توی جنگ های صدر اسلام یه پسری باشه مثلا چشرون باشه مثلا میگم، ولی در مجموع به حرکت مثلا امیرالمومنین کمک کرده باشه، در مجموع شما تشخیص نمیدیم اون در معدل الهیش، میگه اون در واقع معدل زندگی تو، اثر تو جبهه حق خرج میشه یا تو جبهه باطل، این اولویت داره نسبت اینکه حالا شخصا اعمالت تقوای شخصی چطوره یا من. نه اینکه حالا تقوای شخصی مهم نیست، اتفاقا شاهراه رسیدن به اون اثر اجتماعی، اثر بوده تو جبهه حق همینه، یعنی اینا هیچ کدوم با هم قاطی نشه در اینکه باید تقوا باشه و مراقبه باشه و شیطان از همینجا زو آیه قرآن داریم که میگه چی، میگه که به بعض ما کسبو استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، آیات قرآن واضحه ثم عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیاتنا. ما همینا رو بذارید کنار هم، اما خلاصه فرض داره کسی تو زندگی فردیش گناهانی داشته باشه ولی آخر شیعه امیرالمومنین محشور بشه، بره تو گردنه ولایت، همونجا خیلی از کاراش درست بشه. فرض داره، نه اینکه هر کی اینجوری باشه، هر گردی گردو نیست، ولی فرض داره. این در واقع مسئله اساسی ولایت در قیامت. کلن به من بگید دو تا پرونده کلیدی تو کل بحث قیامت و معاد و اینا باید داشته باشید، توحید در قیامت، معاد و ولایت. این دوتا رو اگه بتونید، یه بارم خدمتتون عرض کردم اصلا بحث معاد و قیامت اون بحثیه که این دوتا مسئله توحید و ولایت با هم در کنار هم رو هم میفته و خیلی فهم عمیقی ازش به دست میاد. حالا به لطف الهی ما باب 6 رو تمام کردیم، این پرونده رو اجمالا باز کردیم، جلوتر هم پیگیریش میکنیم ان شاء الله جلسه بعد باب 7. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا که باب 6 بودیم جلد 7 بودیم.